و در دهه 40 ما آثاری رو داریم که در واقع میشه گفتش که موسیقی شناسی ایرانی هستش و یک سری از این آثار توسط وزارت فرهنگ و هنر سابق منتشر شدن که اینها مثلا مجموعه‌ای بودن با عنوان مداومت در اصول موسیقی ایرانی که توسط برخی از بهترین موسیقیدانان معاصر ایران نوشته شدن، من جمله مثلا تحقیقاتی که اولین بار درباره آکوستیک و فواصل موسیقی ایران مرحوم دکتر مهدی برکشلی منتشر کردند و همینطور آثاری از استادان دیگر مثل دکتر مهدی فروغ، چندین کتاب منتشر کرده مرحوم دکتر محمد تقی مسعودیه و دیگران، و اینها شاید بشه گفت اولین آثاری هستن که در حوزه موسیقی شناسی ایرانی منتشر شدن و همینطور باید از آثار و در واقع تصحیحات و ترجمه های ارزشمند و نفیس مرحوم دکتر بینش، محمد تقی بینش نام ببریم که توسط بنگاه نشر و طبع کتاب از دهه 40 با کتاب های مقاصد ترجمه و تصحیح مقاصد الالحان و آثار دیگه موسیقیدانان دوره اسلامی در واقع شروع شد. و اون چیزی که بعد از انقلاب، حالا بعد از دهه 60 که شاید یک دوره رکودی بود و بعد از اون موسیقی بیشتر بالید، در واقع بیشتر بهش بها داده شد، من فکر میکنم که همین تحقیقات در زمینه موسیقی ایرانی هست و ما در زمینه موسیقی شناسی ایرانی بسیار آثار ارزشمند و نفیسی رو شاهد هستیم که توسط موسیقیدانان در واقع قدیمی که بعد از انقلاب در واقع دوره بالیدنشون هست در واقع منتشر شدن و ارائه شد.
بسیار خوب. جناب چمنور، شما که خاندانتون به نوعی در عرصه نشر و تولید موسیقی یدی طولایی داشتن و امروزه شما میراثدارش هستید و با دغدغه‌مندی دارید این راه رو ادامه میدید، بفرمایید که این بخوایم اگر مقایسه داشته باشیم، ما فراوانی تولیدات موسیقی در ژانرهای گوناگون امروز به نسبت به لحاظ آماری بیشتر است یا کمتر؟
اگر منظورتون امروز کمتره، ولی کلن اگر
نه تو این چهاردهه کلن بررسی میکنم،
خب قطعا به دلیل افزایش جمعیتی که بوده و سازماندهی شدن قطعا این تولید بیشتر شده، شکی درش نیست، و در برخی از سبک ها که شاید جدی گرفته نمیشد و به این صورت انقدر پر نبود، اینها رشد و نمو چشمگیری پیدا کردن. در بخش موسیقی مقامی، موسیقی محلی، ما تولید خاصی در پیش از انقلاب نداشتیم. اگر هم بوده، کارهای پژوهشی بوده که برای دانشگاه‌ها بوده، وگرنه کاری که سرمایه گذاری بشه و برای بازار و برای استفاده عموم باشه، ما چیزی رو در این سبک نداشتیم. ولی خب از اون طرف هم اینو باید در نظر بگیریم که توی همین چهار دهه به مرور هرچی که جلو اومدیم با توجه به شرایطی که بوده، ما مجبور شدیم، یعنی ناخودآگاه صنعت موسیقی مجبور شده که ارکسترها رو کوچکتر بکنه و کوچکتر بکنه، تا جایی که فکر میکنم ما شاید توی چند سال گذشته هیچ اثر منتشر شده ای از ارکستر بزرگ نداشتیم، مگر اینکه بودجه یا سرمایه گذاری دولتی پشتش بوده باشه، وگرنه سرمایه گذار و ناشر خصوصی این کار رو انجام نداده. حتی در زمینه اداره گروه های موسیقی ایرانی هم گروه ها هم کوچکتر شدن. ما الان اگر مقایسه بکنیم حتی با همون دوران دهه 60، دهه 70 و حتی دهه 80، ما آثار منتشر شده دو نوازی، تک نوازی، سه نوازی و گروه های کوچکتری رو الان میبینیم، در حالی که همه اینها حالا هم سلیقه اون دوران بوده، هم شرایط نگهداری و حفظ شدن این گروه بوده و شرایط به هر حال قراردادی و انتشارش هم بوده، این شرایط هم بوده. ولی به لحاظ کمیت قطعا تعداد بیشتر شده که من عامل جمعیت رو چه در زمینه شنیدن، چه در زمینه خود رشد به وجود اومدن هنرمندها و چه حتی ناشرین این رو تاثیرگذار میبینن.
این که افراد علاقمند شدن بیان تهیه کننده موسیقی بشن و ناشر موسیقی بشن و تعدادشون قابل توجه، ناشی از چیه؟ علارغم اینکه گفته میشه اقتصادی نداره موسیقی و بازدهی نداره، ولی همه به نوعی دوستان مثل تب خوانندگی که هر کسی به شکلی دوست داره خواننده بشه یا هنر پیشه بشه، الان عده زیادی تمایل دارن که مجوز بگیرن و ناشر بشن و خود این به نوعی آسیبی زده. این رو بیشتر توضیح بدید.
ببینید اگر بررسی بکنیم و نگاه بکنیم که خیلی خوب، ما الان اگر که 400 تا 500 تا ناشری داریم که پروانه رسمی دارن، اینها شغل قبلیشون چی بوده؟ از کجا اومدن؟ من فکر میکنم که توی تقسیم بندی ها عمده ناشرینی که توی 10 سال گذشته ناشر شدن، همه اینا هنرمندانی بودن که در انتشار آثارشون و در قرارداد بستن و در ادامه فعالیتشون با ناشرین اون موقع به مشکل برخوردن و تصمیم گرفتن که خودشون مؤلف و ناشر باشن، چیزی که توی کتاب یک کمی شاید دستشون آزادتر باشه، قانون این رو براشون راحت تر گذاشته، ولی در زمینه موسیقی حتما اینا باید میرفتن یک مؤسسه فرهنگی ثبت میکردن و بخش عمدهشون اینها بودن. یک عده خوب کسانی بودن که علاقمند بودن و رزومه خوبی داشتن و میتونستن که ناشر بشن و ناشر شدن. آثارشون هم شاید در طول همین 10 سالی که من تو ذهنم هست و دارم بررسی میکنم و الان در موردش صحبت میکنم، آثار خیلی ماندگار و خوب و شیک و با پرستیژ و از همه نظر استانداردی هم تولید کردن. این دست ناشر هم داشتیم. یه سری هم بودن که دلشون میخواسته ناشر شن یا به چشم اقتصادی بهش نگاه میکردن، که فکر میکنم این بخش ناشرین، این بخش همکارهای ما توی سالهای اخیر بیشتر سوق پیدا کردن به سمت اجراهای زنده، نه در بخش تولید، و تعدادشون هم دلشون میخواست ناشر شن. ما پزشکی داشتیم که داریم که دلش میخواد ناشر بشه و شده.
بسیار خوب، یه فاصله میگیریم، یه موسیقی میشنیم و برمیگردیم با شما دو بزرگوار صحبتمون ادامه میدیم.
Thank you.
بسیار خوب، با جناب بابک چمنارا ناشر و تهیه کننده موسیقی و جناب شهاب مینان ناشر و نویسنده در حال گفت و شنید هستیم درباره بررسی و چالش ها و موانع عدم تحقق قانون مؤلف و مصنف و موضوع نشر و تولید که مرتبطه با این موضوع. آقای مینان، شما که در عرصه مکتوبات نشر موسیقی هم فعالیت میکنید، جدا از این که خودتون موسیقیدان هستید و مؤلف، خب در توزیع و در نشر با یک معضلات و مشکلاتی روبرو هستید که شاید گفته بشه که فقط اختصاص به سرزمین ما نداره، در دیگر ممالک هم به همین ترتیب هست که خیلی نظارت برش خیلی سخته و این فضای مجازی و امکاناتی که به وجود اومده در عرصه چاپ و نشر، شاید تو هر منزلی بشه این کارو کرد، کتاب سازی کرد و سرقت‌های هنری کرد، یه جور این میراث ناملموس رو میشه به هر شکلی در هر جایی به دست آورد، سهل الوصول شده. شما توضیحتون رو بفرمایید که تو این بخش الان ما چه جایگاهی داریم، آیا اوضاع خطرناک است یا میشه کنترلش کرد و در آینده چه اتفاقی میفته؟
شما اول فرمایشتون درباره توزیع فرمودید، من اول از تولید میخوام خدمتتون عرض بکنم. تولید کتاب به خصوص توی سالهای اخیر به نوعی گرایش پیدا کرده به کتاب سازی و گویا کتاب داشتن جزی از پرستیژ افراد مال موسیقیدانان شده و متاسفانه یک چیزی در حد مثل کارت ویزیت برای افراد شده که افراد حاضر هستن سرمایه بکنن کتابی با هزینه های خودشون منتشر بشه و بعد این کتاب هم مخاطب هم نداشته باشه و در این مجلس و اون محفل به عنوان وسیله برای معرفی خودشون و اعتبار خریدن برای خودشون این رو عرضه بکنه. متاسفانه این طی سالهای اخیر به خصوص 10-15 سال اخیر یک رشد شتابنده ای رو پیدا کرده و حالا هم در حوزه موسیقی و هم خارج از اون، و من میدونم که در دهه 60 حداقل در حوزه تولید آلبوم موسیقی یک نظارت علمی یا فنی یا موسیقایی بر آثاری که میخواست منتشر بشه بود، یعنی علاوه بر اینکه حالا شعر میبایستی در تحت قوانینی که مثلا وزارت ارشاد قائل شده بود میبود تا جواز نشر میگرفت، خود موسیقی هم از نظر فنی ارزیابی میشد و ممکن بود مثلا یک آلبومی که اون که این اتفاق هم افتاده بود که تکنوازی هم مثلا بود مثلا 3 سال طول میکشد تا مجوز بگیره، به خاطر اینکه حالا شاید روش اجرا آنچنان که باید مثلا تابع سنت نبوده. این هم در واقع مضر هست و هم مفید به نوعی، اینکه مؤلفین یا در واقع مصنفین این آثار محدود بشن که تحت یک در واقع قوانین یا یک نگاه خاص به هنر موسیقی آثارشون تولید بکنن و خب این خودش میتونه به نوعی مانع خلاقیت باشه و در واقع دیکته کردن این که تحت یک فرمول خاصی میتونن آثارشون رو منتشر بکنن، این جنبه منفیش هست. ولی یک جنبه مثبتی هم میتونه داشته باشه که خیلی از افرادی که شاید هنوز به اون پختگی نرسیدن که بتونن اصلا اثر هنری ارائه بکنن به نوعی مانع میشه براشون و شاید این آشفت بازاری که الان داریم میبینیم اونجوری کمتر ما شاهد میبودیم. الان در حوزه نشر کتاب وزارت ارشاد خب یک سری قوانینی داره، مثلا یک سری لغات ممنوعه هستش که مثلا اگر که اون بررس جستجو میکنه در فایل کتاب شاید نشینه حتی کل کتاب رو بخونه، فقط یک سری واژگان رو بررسی میکنه که اینا هست یا نیست، یا به هر حال قوانینی که وزارت ارشاد داره رو این کتاب درش رعایت شده یا نشده، اما هیچ نظارت علمی بر آثاری که منتشر میشه نیست متاسفانه. و اینکه خب نظارت علمی
توی نشرهای خصوصی هست قبل از اینکه بره مجوز بگیره؟ چون
بله.
فکر کنم هر ناشر معتبری کارشناس خودش رو داره.
بله داره، ولی خب خیلی هم ندارن و صرفا به عنوان یک فعالیت اقتصادی بهش نگاه میکنن و فقط سرمایه‌گذار که مؤلف باشه دیگه، بقیه هیچ نظارت نه علمی و نه فنی. از نظر حتی فنی منظورم از نظر ظاهر و شکل و شمایلی هستش که یک کتاب باید به صورت اصولی داشته باشه، هیچ کدوم نیست و حتی در پروسه تولیدش، یعنی خیلی از ناشرین الان هستن که فقط در واقع یک مجوز میگیرن برای مؤلف، یعنی حتی پروسه تولید کتاب یعنی چاپ رو هم به مؤلفی میسپارند که تجربه‌ای در این زمینه نداره و در این زمینه متاسفانه افت کیفی خیلی زیاد شده به خاطر اینکه در واقع شاید نظارت کافی از سوی ناشر نیست، یا اینکه در واقع همون سهولت تولید که عرض کردم که الان هر با مثلا وجود نشر دیجیتال، چاپ دیجیتال، در واقع هر مجموعه‌ای که شاید هم خیلی قوه و بنیه تولید با کیفیت اثر رو نداشته باشه، خب کتاب رو حتی در شمارگان خیلی کم، حتی 50 نسخه میتونه تولید بکنه و ارائه بکنه.
خب چند سالی هم هست که مجوز سهولت پیدا کرده و به خود مؤلف اجازه نش میدن.
بله و خب همین هم یک عاملی میشه که هر کسی بتونه در واقع اثری رو تولید بکنه که از نظر کیفی و علمی چنان بالا نباشه و متاسفانه خیلی از اینها یک کلاژی هستش از آثاری که پیشتر منتشر شده و فقط کنار هم قرار دادن آثار تولید محسوب نمیشه، نهایتا یک گردآوری هست و شاید در حد یک جزوه آموزشی یا کلاسی بشه بهش نگاه کرد، نه در حد یک اثر جدید. و خب همه اینها باعث شده که الان متاسفانه ما تعداد عنوان‌های زیادی داشته باشیم در حوزه تولید کتاب، ولی غالبا کتاب‌هایی که پرمحتوا هستن و حرف جدیدی دارن خیلی کم شد.
ولی ما میتونیم دفاع بکنیم که در این سال‌ها بالاخره کتاب‌های شاخص و مستری هم داریم.
کاملا درسته، من عرض کردم اول عرضم که بعد از انقلاب، از به خصوص دهه 70 ما شاهد انتشار آثار بسیار ارزشمندی در حوزه موسیقی شناسی ایرانی بودیم که پیشتر سابقه نداشته و خب بسیار هم ارزنده و نفیس هست.
بسیار خب، چون چمرانش در این رابطه شما صحبت داریم بفرمایید.
نه خب بحث تخصصی کتاب موسیقیه، فقط من خاطرم میاد که ما کتاب فروشی داشتیم به اسم اسکندریان که سورس استفاده تقریبا تمام اساتید هنرجویان در تمام سبکای اصیل و کلاسیک و پاپ و راک بود و همه از اونجا در حقیقت خوراک قطعاتی رو که میخواستن اجرا کنن میگرفتن، ولی خودش در حقیقت قطب نقض کپی رایت در ایران بود، برای اینکه به خاطر آرشیو خیلی نابی که داشت و کتاب فروشی اسکندریان بنیادش مال 1328 و در
خیابان جمهوری بود، انتهای پاساژ بود.
دقیقاً بله، سورس خیلی مجموعه خیلی بزرگی داشتن و به این شکل بود که هر کسی که قطعه ای رو، نوتی رو، کتابی رو میخواست توی هر سطحی میتونست اونجا مراجعه کنه، سفارش بده، اون از اون کتاب اصلی که داشت کپی میکرد و مثلا یه روز بعد، دو روز بعد، یه هفته بعد میتونستن بچه‌ها برن بگیرن. و
شاید سرآغاز رعایت نکردن کپی رایت همونجا بود.
شاید این در حقیقت تایید همون صحبت آقای منا هستش که به دلیل محدودیت و در دسترس نبودن. خب آره، مگه مثلا چند نفر میخواستن که پارتیتور یک سمفونی رو داشته باشن که حالا یک ناشری بخواد بیاد اینو چاپ بکنه، یا یک کوارتتی رو داشته باشن؟ واقعا این شرایط اقتصادیش نبود، حالا بجز این که ممکن بود آیا در اون روزگاری مجوز بگیره یا نگیره، این سر جای خودش، ولی اصلا شرایط اقتصادیش مهیا نبود. بنابراین تنها راهی که باقی میموند این بود. ما این در حقیقت این کمک این پدیده رعایت نکردن قانون خیلی جاها باعث شد که موسیقی نجات پیدا کنه و حیاتش ادامه پیدا کنه، ولی واقعا نداشتن این قانون و نداشتن این فرهنگ در بلند مدت لطمه خیلی بزرگی به ما زد. من چون واقعا نمیدونم که توی صحبتمون توی دقایقی که باقی مونده بحث به چه سمتی خواهد رفت، میرم که میخوام بگم این که من فکر میکنم همچنان اون داستانی که تعریف کردم در مورد اواخر دهه 50 مسبب اصلی رعایت نکردن این قانونه، چه توسط مجری قانون که باید اجرا بشه، چه توسط ضابط قضایی که باید بررسی بشه و چه توسط مردم عادی و مصرف کننده ها و هنرمنده ها. هیچ کدوم اینو نمیدونن. یعنی واقعا من هر شرایطی که مهیا بشه، من فکر میکنم که نه نماینده های مجلسمون خیلی آگاه هستن، نه مدیران، نه خیلی از هنرمندان، و واقعا احتیاج به آموزش وجود داره. حالا هم میتونه در سطح پایین تر ساده تر به بچه ها توی مدرسه آموزش داده بشه، هم میتونه واحد دانشگاهی باشه. بحث آموزش دادن بچه ها به نظر من دو تا برد داره. یکی یک سرمایه گذاری بلند مدته برای آشنا کردن بچه ها به این قانون و به این فرهنگ. خیلی از موارد تو کشور ما هستش که قانون نیست ولی جز اخلاقیات بومی و ملی ماست، جز در حقیقت واضحات دینی ماست. واقعا نباید استفاده کنیم از چیزی که مال ما نیستش. همین رو میشه ساده برای بچه ها توضیح داد. یک هدف، یک در حقیقت برد بلند مدت داره که این بچه آموزش داده میشه برای آینده، که شاید در سطوح بالاتر بتونه تکمیلی این قانون رو یاد بگیره و رعایت بکنه. یه بحث دیگه این که وقتی بچه توی مدرسه میدونه یه کاری بده و یاد میگیره، اینو به خانواده‌اش منتقل میکنه. حالا پدر، عمو، مادر، برادر، پسر خاله‌ای که این رو رعایت نمی‌کردن تحت تاثیر این آموزش درست بچه قرار میگیرن و مجبور میشن خودشون رو وفق بدن.
همین سلسله مراتب فرهنگ‌سازی میشه در اصل.
دقیقاً، و این میتونه توی یک زمانبندی درستی واقعاً تاثیرگذار باشه. حالا اینکه در دانشگاه باید یک دو واحد سه واحدی اصلا این درس داده بشه سر جای خودشه، و واقعا مردم نمیدونن و نمیشه کسی رو به خاطر اینکه نمیدونن سرزنش کرد. این مردم بس داده میشن به مدیران شرکت‌های تبلیغاتی، به ژورنالیست‌ها، به دبیران رسانه‌ها، به کارگر، کارمند، هر سطحی که شما میخوای. چرا یک مستندسازی، یک دوست سینمایی وقتی که یک فیلمی رو میسازه باید از موسیقی من استفاده بکنه؟ چرا وقتی که توی مدرسه یک مراسمی که دارن باید از موسیقی همکار من استفاده بکنن، بدون اینکه نه در جریان قرار گرفته، نه حداقل حقوق مالکیت معنویش رعایت شده، نه مالکیت مادیش رعایت شده؟ خب همه اینا لطمه میزنه. بله، نمیشه کسی رو به خاطر اینکه چیزی رو نمیدونه گناهه یا غیر قانونی سرزنش کرد، ولی به خاطر همین ندونستن ها داره ریشه موسیقی میخشکه.
بسیار خوب، با اجازتون بازی فاصله کوتاه موسیقی میشنویم و برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود با بحث پژوهشی امشب. بسیار خوب، با بخش پژوهشی 34 جشنواره موسیقی فجر در خدمت شما هستیم در تالار وحدت. صدای ما رو زنده میشنوید در خدمت آقای بابک چمن و آقای شهاب منا که تا این لحظه گفتگو خوبی رو داشتیم. ما بقیه برنامه رو هم با چند تا پرسش سعی میکنیم به اتمام برسیم. آقای منا، تو عرصه نش ما در گذشته ها بعضی از استادان متد مینوشتن و همشون هم قائل به این نبودن، چرا که مشخص بود مکتب های موسیقی و تعدادش انگشت شمار و این متد ها میومد تو مراکز آموزشی، حالا هنرستان های رسمی، آموزشگاه، دانشکده ها. ولی اخیرا این چند سال گذشته دانشجویان با توجه به دانشی که دارن و دوست دارن عرصه ها رو برای خودشون داشته باشن، همونجور که تو صحبتاتون گفتین میخوان یه شناسنامه داشته باشن و بالاخره کتابی رو چاپ بکنن، مبادرت به این ورزیدن که متد آموزشی بنویسن، در صورتی که نه مکتب دارن نه شیوه دارن و چند تا شاگرد یه استاد که صاحب مکتب بوده، خود اون استادم استادی صاحب مکتب بوده مثلا از دوره قاجاریه، به نوعی دارن رو دستون بلند میشن و به واسطه یه شرایط مالی خودشون دارن انتشار میدن. حالا تو بحث موسیقی اصلاً سی دی و شنیداری خیلی این قضیه معنی پیدا نمیکنه، ولی در عرصه مکتوبات ایجاد چالش میکنه که خود همین هم شاید کپی برداری از دست همدیگه باشه با یک مقدار جابجا کردن و بحث به شکایت بکشه و بحث همین حقوق مؤلف و مصنف. تو این عرصه برامون بیشتر توضیح بده. اصلا من اینها رو که گفتم درست هست؟ باید اصلاح بشه؟ غلطه؟
کاملا فرمایشتون درسته. یعنی در حوزه به خصوص نگارش کتب آموزشی، خب اقبال با یک متد جدید سخت هست واقعا. این جا مطرح کردن یک متد جدید و جا انداختنش کار سختی هستش و یک وجه علمی داره این موضوع که اون فردی که داره این متد رو می‌نویسه خودش اصلا چقدر سابقه داره در حوزه آموزش. ببینید، معمولا یک فردی که جوان هستش شاید اصلا اون میزان تجربه آموزش رو نداشته باشه و جامعه هم به نوعی پذیرای این موضوع هست. یعنی معمولا متدهایی به اصطلاح با اقبال مواجه میشن که توسط افرادی که آشنا هستن در حوزه آموزش و سوابق در واقع زیادی در حوزه تدریس دارن، حالا در هنرستان‌های موسیقی، در دانشگاه‌ها، یا شهرت دارن به این کار، با اونها بیشتر ارتباط برقرار میکنه و اونها رو بیشتر پذیرا هست تا افرادی که جوان هستن و در واقع به نوعی در حال تجربه کردن این روش شخصی خودشون هستن. و همین عامل در واقع تجربه، شهرت اون فرد در این حوزه و اینکه در واقع افراد دیگری که مؤلف مدرس هستن اونها هم پذیرای این متد بشن و بتونه این در کارگان آموزشی قرار بگیره، اینا همه عواملی هستن که اقبال به یک متد یا روش جدید رو در آموزش یک ساز در واقع باش دست به گریبان هست. و خیلی از این آثار با اقبال مواجه نمیشن و